فضاهای دیگری که حالت عادی دارن متفاوت باشه. یعنی خود این فضا به عنوان یه اثر هنری اگر در یه شهری ساخته بشه، به عنوان یه اثر هنری تلقی بشه.
من خرابم زدمه، من خرابم زدمه، یار خرابانی خیش، یار خرابانی میزند غمزه او، میزند غمزه او، نابود غم بر دل ریش، نابود غم بر دل ریش.
استاد، بین آثار هنری که تا حالا دیدید، حالا همه ی هنرها، کدوم اثر براتون به یاد ماندنی بوده و یا حتی خیال انگیز بوده؟
این که خیلی سخت میشه، یعنی شما میگید هم شعر، هم موسیقی، هم معماری، هم خوشنویسی، هم خب خیلی کار سختیه، انتخاب نمیشه انتخاب کرد. باید یه اول رشته رو بگیم، در این رشته مثلا
خب تقلب میکنیم برای شما، یه دونه اثر معماری بگید و یه دونه غیر از معماری.
اثر معماری البته یک فضایی که یک کتابخونه که لو کوربوزیه طراحی کرده، جزء معماری مدرنه. یعنی فرمش رو به ظاهر که میبینید مثل فضاهای عادی نیست، یعنی یه جوری شکستگی تو فضا ایجاد کرده که شما حتی به حالت تعلیق میبینید فضا. فضاهای عادی رو اگر بخوایم بگیم، میتونم بگم حالا تو فضاهای جدید برج ایفل، یا تو فضایی که متعلقه به معماری خودمون هست، مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان. البته خب بقیه خود میدان نقش جهان 4 اثر داره که اونا خودش ارزشمندن، ولی مسجد شیخ لطف‌الله یه طراحی استثنایی داره که اگر واردش بشید جزئیاتش رو ببینید، اون وقت متوجه میشید که این فضا طراحیش با بقیه فضاها کاملا متفاوت. خب اون مسجد شاه هم در کنارش هست، خیلی هم عظمت داره، ولی شما وقتی میاد وارد مثلا مسجد شیخ لطف الله میشی، مسجد شیخ لطف اولا که به صورت قرینه نیست، یعنی شما اون ورودی مسجد رو که میبینید گنبد دقیقا به صورت متقارن روش قرار نگرفته، از نصفه به اون طرف قرار گرفته. بعد خود مسجد وقتی وارد میشید، وارد اون شبستان نمیشید، یعنی معمار شما رو به نحوی هدایت میکنه به سمت یه نور، یعنی یه پنجره هست که یه نوری اون مقابل میخوره روی دیوار. شما وقتی به اونجا میرسید از سمت راستتون وارد شهرستان میشید و بعد واقعا با یه فضایی که حیرت آور مواجه میشید.
چه کاشیکاری های زیبا
و یعنی یه شاهکاره به نظر من مسجد شیخ لطف‌الله توی حالا مساجدی که من دیدم استثناست.
غیر از معماری چطور؟
غیر از معماری که خب در باب شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، یعنی شما در زمینه‌های مختلف اگر از حافظ نظر خواهی کنید، حتی در امور زندگی بیت بیتش میتونه هدایتگر باشه برای ما. مثلا یه نصیب ماست بهشت ای خدا شناس برو، نصیب ماست بهشت ای خدا شناس برو، که مستحق کرامت گناهکارانند. یعنی ببین چقدر لطیف میبینه، میگه من گناهکارم ولی چون گناهکارم مستحق کرامتم، اما تویی که خداشناسی و ادعا داری در زمینه خداشناسی مشمول کرامت نخواهی بود دیگه، شما با عمل خودت باید بری، که مستحق کرامت گناهکارانه. یا زمینه های دیگه بسیار زیاد داره حافظ.
کدوم مکان بوده که شما رفته باشید توش و آواز خونده باشید و لذت برده باشید؟
والا مکان‌های زیادی بوده. حالا یکی از این مکان‌ها مسجد امام اصفهانه. خب ارتفاع 54 متره و به لحاظ سرعت صوت شما اگر زیر گنبد بایستید و یه ها بگید یا یه دست بزنی، این برگشتش پژواکش رو چندین مرتبه، شاید 17 مرتبه میشنوید و به همین جهت پژواک طبیعی داره. معمولا خواننده‌ها دوست دارن برن توی زیر گنبد مسجد و بخونن. جای زیادی بوده، منتها معمولا مستمع صاحب سخن رو بر سر ذوق آورد، یعنی مخاطب در زمینه هنر خیلی اهمیت داره. امکان داره توی جمعی قرار بگیرید که مخاطبین اهلیت داشته باشن با موسیقی و شعر، اونجا خیلی لذت بخشه برای خواننده خوندن.
به هر حال یه وقتی هم آدم برای دل خودش میخونه دیگه.
بله مسلم.
اونجا چی خوندید؟
یادم نمیاد.
این اتفاق توی عالی قاپو چی چطوره؟ امتحان کردید؟
عالی قاپو یک اتاقی داره که اتاق رامشگرانه، اونجا طراحی شده به نحوی که سازهای زیر و بم که میزنن انعکاس صدا زیاد نباشه، آزار دهنده نباشه، یعنی یه گروه موسیقی وقتی ساز میزنن اونجا صداشون مطبوع باشه شنیدنش، مثلا میگن اتاق رامشگران.
حافظ خلوت نشین دوش به میخانه شد، بر سر پیمان گذشت، بر سر پیمان شد. حافظ خلوت نشین دوش به میخانه شد، بر سر پیمان گذشت، بر سر پیمان شد. شاهد عهد شباب آمده بودش به خواب، باز پیران سر عاشق و دیوانه شد، عاشق و دیوانه شد، باز به پیرانه سر،
باز به پیرانه سر،
عاشق و دیوانه شد، عاشق و دیوانه شد.
آقای سرا چه کتابی بوده که خوندید و براتون جالب و خاطر انگیز بوده و در یادتون مونده؟ البته خیال انگیز.
در باب کتب خیال انگیز شما میگی، والا کتاب سیاه مشق استاد ابتهاج، کتاب دستور زبان عشق قیصر امینپور، خود حافظ که دیگه مظهر خیال انگیزیه، سعدی، مولانا، دیوان شمس.
چه ترانه ای هست که دوست دارید بخونید و هنوز نخوندید؟
دوست دارم یه مجموعه ای از آثار استاد همایون خرم و استاد تجویدی گزینش شده، البته چند بارم این گزینش رو انجام دادم، این ضبط بشه در آینده، چون به نظر من استاد تجویدی و استاد همایون خرم در زمینه آهنگسازی خیلی خاص هستن، یعنی مخاطبین رو نزدیک به 50-60 سال دنبال خودشون آوردن تا امروز، و امروز هم شما آثارشون رو بشنوید حالا خیلی جذابه.
در زمینه موسیقی فکر میکنین جایی چه کتابی خالیه؟
جایی کتابی که ردیف موسیقی ایرانی رو معرفی کنه و در این حال نمونه های صوتی مناسبی رو هم داشته باشه که هنرجو از بلا تکلیفی در بیاد، یعنی بدونه که این گوشه مثلا حالا مشابه این گوشه مثلا در چه دستگاهی هست، یا بتونه دورگردانی ها رو یا مرکب خانی ها رو خیلی راحت تر انجام بده و شناخت خوبی هم باشه برای کسانی که میخوان ردیف رو شروع کنن.
آقای سراج بین مکانهایی که تا حالا توی زندگیتون رفتید کدوم مکان براتون خیال انگیز بوده؟
یکی از جاهایی که واقعا خیال انگیزه دریای سیاه استانبوله و قایقا که معمولا سوار میشن روی آب، به نظر من خب خیلی خیال انگیزه، اون جزایر خاصی که استانبول داره. اما خب اصفهان خودمونم خیلی زیباست، یعنی پل خواجوی اصفهان، خصوصا وقتی که زاینده رود آب داره و این انعکاس نور توی زاینده رود و بعد اون فضای کنار پل خواجو یا کنار پل 33 اونها هم به نظر من خیلی زیباست.
اما قبل از اینکه بخوایم با هم صحبت بکنیم و گفتگومون رو شروع بکنیم، گفتید که کودک درونتون هیچ وقت بزرگ نمیشه. خیال‌های این کودک درون الان چطوریه؟
یه جایی رو می‌خواستم خدمتتون بگم که گفتید که فضاهای خیال انگیز، به نظر من حافظیه خیلی خاصه. یعنی شما اگر دقت کرده باشید حتی درخت‌هاش هم فرم درخت‌های مینیاتوری‌ان، یعنی با درخت‌های عادی متفاوتن. یه روز من رفته بودم شیراز و صبح گفتیم بریم حافظیه، بعد اومدیم حافظیه یه نم بارون زده بود، این کار استاد شجریان پخش شد. شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد، دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود. یعنی اصلا باور کنم من یه دفعه زانوم سست شد و اشکم جاری شد، چقدر حافظ بزرگ بوده و هر کس در ارتباط حافظ با حافظ قرار میگیره بزرگ میشه، به دلیل اینکه او یک مقصدی رو هدف گرفته که جاودان است، ماندگاره و بزرگتر از اون دیگه وجود نداره و خیلی خوب از عهده بر اومده. ببینید هر کس دیگری از خودش تعریف کنه شاید ما خوشمون نیاد، ولی حافظ جای جای دیوانش از خودش تعریف کرده، چون میدونسته که چه هدفی رو دنبال میکنه و میدونسته که اون اثری که داره خلق میکنه در آینده بر نسلها اثر خواهد گذاشت. شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد، دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود.
استاد یکی از شعرهای حافظ که شما خودتون هم ترانش رو خوندید خاطرتون هست الان برای ما بگید؟
شعر دردم از یار است و درمان نیز هم، دل فدای او شد و جان نیز هم. دوستان در پرده میگویم سخن، گفته خواهد شد به دستان نیز هم. هر دو عالم یک فروغ روی اوست، گفتمت پیدا و پنهان نیز هم.
دردم از یار است و درمان نیز هم، دل فدای او شد و جان نیز هم. دوستان در پرده میگویم سخن، دوستان در پرده میگویم سخن. گفته خواهد شد به دستان میزن، هر دارم یک فروغ روی اوست، گفتمت پیدا و پنهان میزن، گفتمت پیدا و پنهان میزن. دوستان در پرده میگویم سخن، دوستان در پرده میگویم سخن. گفته خواهد شد به دستان میزن، هر دارم یک خوبه روی اوست، گفتم پیدا و پنهان نیز هم، گفتم ات پیدا و پنهان نیز هم.
آقای سراج کجا دوست دارید که اجرا داشته باشید و هنوز این اتفاق نیفتاده، بعد دوست دارید که این اتفاق بیفته و شما تو اون مکان اجرا داشته باشید؟
البته من اجرا داشتم در حافظیه شیراز، ولی باز هم اگر بگن بهم که کجا آرزو داری که اجرا داشته باشه میگم حافظیه شیراز، به خاطر اینکه اون فضا اصلا یه فضای خاصه، یه فضای روحانی عجیبه.
ارتباط جوان ها با موسیقی سنتی حالا مخصوصا با ترانه های شما چطوره فکر میکنید الان؟
خب ما انتظار نداریم که جوان ها در همه سنین مثلا ارتباط با موسیقی سنتی یا با شعر بزرگان مشرق زمین داشته باشن، اما عده‌ای از جوان ها خب ارتباط دارن و خیلی هم جدی هن. میدونید یعنی بچه هایی که توی این حوزه کار میکنن، توی حوزه شعر و موسیقی ایرانی کار میکنن، تو کار خودشون خیلی جدی هن و ارزش این هنر رو میدونن و من نسبت به آینده موسیقی ایرانی هم امیدوارم، با اینکه نسبت بهش خیلی جفا رفته و جفا میره متاسفانه، ولی باز نسبت به آینده موسیقی ایرانی به لحاظ وجود جوانهای علاقمند امیدوارم.
خیلی میان سراغ شما جوانها که صداشون رو گوش بدید نظرتون رو بگید؟
میان خیلی نه، ولی میان به هر حال و بینشون هم هستن جوانهای بسیار مستعد، حالا چه در زمینه ساز و چه در زمینه آواز که کار میکنن و انشالله در آینده ستاره های آسمان هنر ایران خواهند بود.
خود شما اولین کسی که نسبت به صداتون نظر داد چه کسی بود؟ صداتون رو شنید؟
حالا اولین بار پدرم و البته من ساز میزدم، ولی بعد حالا یه روز به صورت اتفاقیشون در حال خوندن بودم شنید و بعد ایشون هم خیلی تشویق کرد که اگر کار کنی خیلی خوبه، حالا در زمینه آوازم کار کنی خیلی خوبه. برحال تقدیر اینجوری شده.
برادرتون چطور؟ ایشون هم آواز میخوندن؟
برادرم هم آواز میخوند و هم نی میزد. ایشون به شیوه استاد ایرج خیلی علاقه داره.
توی دوران مدرسه چطور بود؟ رضا کسانی بودید که همیشه باید سر صف اجرا میکردید و میخوندید اینا یا نه اون موقع؟
نه اون موقع اینجور نبود، یعنی تو مدرسه معمولا از بچه‌هایی که کار هنری میکردن به این نحو استفاده نمیشد. من سر صف قرآن میخوندم. بعد یه روز مضرابای سنتورم گم شده بود، بعد یه ناظمی داشتیم که خیلی مرد بزرگ و دوست داشتنی بود، استاد ریاضیمونم بود، یه روز منو خواست و گفت از شما انتظار نداشتم. گفتم چی شده استاد؟ گفت که شما سر صف قرآن میخونی بعد عصر میری ساز میزنی. گفتم استاد ببخشید حالا شما از کجا متوجه شدین؟ بعد گفت که این کتاب سنتور من دستور استاد سبا بود و مزرابا هم لای همون کتاب بود، اونو به من داد و گفت که اینو یکی از بچه ها برده دادم. گفتم استاد خیلی ممنون، معلوم یه هفته از دنبالی میکردم دستتون درد نکنه. خلاصه تشکر کردم از ایشونو. خب حالا نظر ایشون بود که موسیقی با مثلا قرآن منافات داره، ولی از نظر من اینطور نبود. الان هم همینطور فکر میکنم.
در پایان آقای سراج، وقتی خیال در میزند،
وقتی خیال در میزند بستگی داره که شما در چه حالی باشید. یعنی من حالا یه نکته رو بگم خدمتتون و اون اینه که من چون کار معماری میکردم و خب طراحی پلان سخته، گاهی از اوقات یه پلان مثلا یه فضای پیچیده مثل یه فضای فرهنگی هنری یا یه فضای بیمارستانی که از سخت‌ترین طراحی‌ها فضای بیمارستان، من اینقدر سختی میگشیدم تا این طرح در بیاد. وقتی در میومد تازه برام شدم میشستم ستار میزدم. یعنی موسیقی به نحویست که انسان رو تخلیه روحی میکنه. حتی من فهم میکنم موسیقی قدرتش از شعر هم بیشتره در این زمینه. یعنی شاعر باید بشینه کلمات رو کنار هم بچینه یا این آرامش داشته باشه قوه خیالش این کلمات رو به یه مضمون جدید برسونه، ولی موسیقیدان مستقیم مربوط میشه، تا سازش رو دستش میگیره یا تا شروع میکنه به آواز خوندن مرتبط میشه و به همین جهت تخلیه روحی در موسیقی خیلی سریعتر از بقیه هنرها انجام میشه. کسی که موسیقیدان باشه و هنر دیگری هم داشته باشه قاعدتا موسیقی بر هنر دیگر او غالب خواهد شد. وقتی خیال در میزنه دیگه انگار که معشوق در زده و باید بر هنرمند برای پیشکش معشوق یه اثر هنری تقدیمش کنه.
ممنونم از شما آقای حسام الدین سراج.
ممنونم، لطف کردین. از همه شنوندگان عزیز و دوستانی که به هنر علاقه‌مندن و مشوق ما بودن همیشه تشکر میکنم.
سپاسگزارم از شما آقای حسام الدین سراج. ممنون از اینکه مهمان برنامه وقتی خیال در میزند بودید. خدا نگهدار.
سلامت میکنم، جان را سلامت میکنم،
مستیز جانت میکنم، مستم سلامت میکنم.
موقعی
شما شنونده رادیو فرهنگید.
صد ثانیه با کتاب.
من همیشه رویای زیر آب رفتن با یکی از زیر دریایی های شرکت سویفت را در سر می پرورندم، اما هرگز فکر نمی کردم در چنین شرایطی اتفاق بیفتد. یک جایی در آن پایین، پدرم به همراه خدمه داشتند آخرین باقی مانده اکسیژنشان را مصرف می کردند و من اینجا بودم. تازه از سطح آب عبور کرده بودم که آنها را نجات دهم. روی مچ دستم، درون ساعت مچیم، کوئیپ بود که با امیدواری فعالیت می کرد، در حالی که تازه از حمام آب و نمکش ترمیم یافته بود. من به کمک سیستم ارتباطی ژول برن صفر دائم با نستور در تماس بودم. چنان احساس تنهایی می کردم که تا به حال در زندگیم چنین احساسی نداشتم. سعی کردم فکری راجع به پدرم نکنم. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب به سوی اعماق. کتاب به سوی اعماق از مجموعه کتاب‌های تام سویفت مخترع جوان، ترجمه پانتا خوشنویس و از انتشارات مهراب قلم منتشر شده.
خوب تو راه جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شیوید با آرد جو به دستتون رسید که میل کنید سرحال بشید. نو تو راه سلامتی میاره سلاغ جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یک غذای کامل،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی. با اینی کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکو تونه ماهی،
به به چه تونه ماهی.
ایلیکو غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا، غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. فیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
خوبه بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
شب بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. تا ساعت 22:10 شب با ادامه برنامه ها در بخش دوم در خدمت شما خواهیم بود. و حالا از علاقمندان به شعر دعوت میکنیم شنونده شاعر در آینه باشن. مدت این برنامه حدود 25 دقیقه است.
شاعر در آینه،
برنامه‌ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
آتشی از شعرت زبانه می کشد که از آن عطر ناب حماسه برمی خیزد. عطر ناب اسب و تفنگ از پیشینیان غیور جنوب تا رئیس‌علی دلواری و عطر ناب طبیعت بکر که حماسه را به عشق در می آمیزد. از شعر تو صدای حماسه و عشق و رنج و دلازردگی از روزگار کج رفتار و صدای تنهایی شاعر می آید. می آید و در جان مخاطبانت می پاید. از شعر تو چیزی فراتر از زمین و زمان نیز می روید، گیاهی شبیه تنهایی شاعر در جزیره‌ای کشف ناشده، یا شاید هم در سیاره‌ای دیگر. قلب تو یادگار آن گیاه عجیب است. تو عاشق‌ترین فرزند زمین بودی که شعرهایت را حماسی و عاشقانه می‌سرودی. آتشی از شعر تو زبانه می‌کشد که از آن عطر ناب حماسه برمیخیزد، عطر ناب اسب و تفنگ از پیشینیان غیور جنوب تا رئیس‌علی دلواری.
Thank you.
به نام خداوند جان و خرد.